بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گنج سوم اعمی ها استدلال به بعضی از آیات شریفه قرآن است که مهمترین دلیل اعمی ها همین دلیل سومی که میخواهیم متعرض بشیم. اولین آیه که استدلال کردن آیه 126 از سوره مبارکه بقره است: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدي الظالمين. خب این آیه از آیاتی است که هم صدرن و هم غیرن بحث بسیار مفصلی دارد. اجمال آیه شریف این است که بعد از این که خداوند ابراهیم رو امتحان کرد با این کلمات به حال کلمات چی هست، بحث سر تفاصیل آمده یکی سلام هست و ابراهیم از این امتحان موفق بیرون آمد. خداوند فرمود انی جاعلک للناس اماما. بعد از مقام نبوت و مقام خلیل الرحمنی، مهمترین مقام که عبارت از امامت هست، خداوند به ابراهیم عنایت فرمود. و حضرت ابراهیم عرض کرد که زمین ذریتی که این نم زمین ذریتی نم تبعیدیت که عرض کرد که آیا از ذریته من رو هم کسی امام قرار میدی؟ خداوند فرمود یا جمال و عهد الظالمین. عهد من که عهد خودش مراد هم امامته، امامت عهدی از عهود خداوند تبارک و تعالی. فرمود که عهد من به ظالمین نمیرسد. بعد بعضی از روایات تعصیان به نبی الاسلام صلوات الله و سلامه علیه، بعضی از ائمه آمدن به این آیه شریفه استدلال کردن در عدم صلاحیت خلافت نسبت به خلفای ثلاثه، اولی و دومی و سومی. این فرمودن که در طبق این آیه شریفه امامت و خلافت منصبی که نمیتواند اولی و دومی و سومی اون این منصب رو تصدی بکنه، به دلیل اینکه در حفظ تاریخ مسلم اینها قبلا مشرک بودن. قبل از آنی که مسلمان بشن عنوان شرک گذاشتن، این دو مقدمه. و بر طبق بعض دیگر از آیات قرآن این شرکان و ظلم عظیم، الشير يبني مصباح الظلم عليه الصلاة والسلام. الشير مصباح الظلم هم بتعبير آية شريفة ظلم عظيما هست. پس نقل دهی می شود که در این دو تا مقدمه یکی که این اولی و دومی و سومی قبلا مشرک بودن بدون هیچ تردید قبلا عرض می کنم عبادت اوثان رو داشتن عبادت اصنام رو داشتن و مقدمه دوم که این شرک و ظلم عظیم با این دو تا مقدمه و نتیجه میگیریم که اولی و دومی و سومی از مصادیق بارز ظالم است. ائمه استدلال کردن به اینکه خب در طرق این آیه شریفه لا ینال اهلی الظالمین اینها صلاحیت و لیاقت برای تصدی این منصب عظیم رو ندارد. اعمیها میگویند این استدلال ائمه به این آیه شریفه در این مدعا در صورتی که ما بیاییم قابل بشیم به این که مشتق برای اعم وضع شده این ها در یک زمانی قبلن مسلم مشرک بودن مسلم ظالم بودن. اگر ما بگیم مشتق حقیقت در خصوص مطلب بسید نبدعه نتیجه این میشود که پس در زمان تصدی خلافت اینا دیگه ظالم نبودن. اطلاق ظالم در اینها یک اطلاق مجازی میشه و ظاهر استدلال این است که ائمه میخوان بفرمایند در زمان تصدی خلافت هم اینها عنوان اشتقاقی ظالم حقیقتاً درشون صادق بوده. پس این استدلال کشف از این میکنند که مشتق برای اعم از متلبد و منتظی وضع شده. این خلاصه استدلال اعمها به این آیه سلطه. شیر یکی از مصادیق بارز ظلم هست. وقتی که مشرک بوده عنوان ظالم درش صدق میکنند. خب اعمیان گویان اگر ما بگیم ظالم که یک هیئت مشتقه حقیقت در خصوص متلبس به مبدعه نتیجه این میشود که ابوبکر و عمر و عثمان اون زمانی که مشرک بودن ظالم بودن، اما الان که تصدی خلافت کردن عنوان ظالم رو ندارد و استدلال ائمه استدلال عرفانی میشه. برای اینکه استدلال ائمه یک استدلال تام باشه باید بگیم مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و منقضی. این کسی که 20 سال پیش هم مشتق بوده و ظالم همانطوری که قبلا حقیقتاً عنوان ظالم در صدر می کرد، الان هم عنوان ظالم در اون صدر می کرد. حالا این نکته را الان توضیح میدم برای اینکه فرمایش شما پیش نیاد. این استدلال ائمه علیهم السلام در مقابل خود اهل سنت، وقتی در مقابل اهل سنت باید یک استدلالی باشه که روز مطالبی باشه که اون شخص هم منکر اون مطالب نباشه. بله ما معتقدیم، ما اعتقادمون است که این ثلاثه تا آخرین لحظه هم مستد بودن، ولی این به که خط قبول نداره. یه وقتی هست که ما میخوایم خودمون به حسد واضح بدیم اینا چه گونه، خب این فرمایش شما مطلبه. یه وقتی هست که ائمه در مقابل اینها و با اینها دارن استدلال میکنن، به استدلال باید روی یک مقدمات و مطالبی بازی که اونا قبول دارن. این دو تا مقدمه رو اونا قبول دارن. این مقدمه که اینها قبلا مسلما مشرک بودن همه قبول دارن، تاریخ هم نوشته، تاریخ خودشون هم نوشته. و مقدمه بعد در صدق خود آیه قرآن اون مشرکه و ظلم عظیم. اما این که مدیم بگیم خود ما واقعا بعدا هم ایمان نیاورده بودن حتی، خب اونا میگن خود این هر دیست که شما میزنید، ما که قبول نداریم. لذا این فقط اشاره داره به همون شرک فاضح بسید. این خلاصه استدلال تو اینها کردن. حالا با این توضیحی که عرض کردیم یه مقدار در استدلال رو ما تقویت بکنیم و تقویت و بیان استدلال به چند مطلبه. یک مطلب همینست که باید توجه داشته باشیم که ائمه در مقابل اونها داشتن استدلال میکردن و باید طور باشه، مقدماتی باشه که اونها منکر نباشه. نکته دوم این است که باز در همین رابطه است که کسی ممکن است بگوید که زمان که شاید مرحوم بزرگی در کتاب منتهى الاصول اشاره داره به این مطلب، بدون مراجع ائمه این است که همین که اینها جلو آمدن تصدی کردن خلافت را، هذا ظلم. یا بدون بعد از آنی که تصدی کردن این مسائلی رو که برای اهل بیت علیهم السلام به وجود آوردن، این هذا ظلم. آیا میتونیم اینجا بگیم استدلال ائمه روی این جهته؟ و در نتیجه این میشود که میخوام بگم در حالی که متلبس به ظلمه ما داریم این حرف رو میزنیم. خب این هم حرف قابل قبولی نیست، برای اینکه اینها هم در میگرده به اعتقادات ما. ما معتقدیم که اینها قاسبانه آمدن متصدی خلافت شدن، اما اونها که چنین اعتقادی رو ندارن. ما معتقدیم که اینها این مصائب رو در اهل بیت به وجود آوردن، خصوصا در حضرت زهرا سلام الله علیها، و این شده بعد ظلم اونها. اما باز اونها که این مطلب رو قبول ندارن. ما الان میخواییم استدلالی که ائمه در حالی که مواجهه با خود اونها بودن ارامنه به اون آیه شریفه در مقابل اونها دارن استدلال میکنن در این که اینها صلاحیت تصدی منصب خلافت و امامت و مسلمین رو ندارن، پس باید مستنی بر این مقدمات و یک نبادی باشه که اون مقدمات و نبادی مورد انکار اونها نباشه. بنابراین این فرمایش مرحوم بزرگی هم ارزی داشت که فرمایشی است که کنار بوده بعد از این بیان تو پنج استدلال یک سرسورتی پیدا کرد. ما تقریبا بعضی از راه‌ها رو بستیم. استدلال فقط در این مسیر قرار میگیره که اینها قبلا متلفظ به شرک و ظلم بودن، بعدا شرک از اینها منتفی شده، معذالک امام اینها رو مصداق برای ظالمین قرار میده. پس معلوم میشود که مشتق در نظر امام حقیقت در اعم از متلفظ و منتفی. اینجا حالا که استدلالی این بیان روشن شد، مجموعاً چند جواب از این استدلال داده شد. جواب اول این است که ما در باب وضع لغات همانطوری که قبلاً هم ما به این مطلب اشاره کردیم، در باب وضع لغات نمیتونیم بریم سراغ آیات قرآن و سراغ روایات. ما هم دنبال این هستیم که ببینیم آیا موضوع اله مشتق خصوص متلبس هست یا اعم از متلبس و منتظی. قبلا ارز دادیم برای اثبات موضوع اله مشتق رفتن سراغ آیات قرآن و سراغ روایات یک کار غیر صحیحیه. ممکن است که حالا در این آیه یک قرینه حالیه، قرینه مقامیه چیزی در کار باشه، لذا اصلا این نهج استدلال برای رد استدلال غیر صحیحیه. این یک جواب. جواب دوم رو مرحوم آخون در کفایه دادند. مرحوم آخون در کفایه برای جواب به این استدلال می‌فرمایند استدلال ائمه در مقابل تر متوسط در این نگاه در باب مشتق نیست. استدلال ائمه صحیحه ولی این که ما مشتق رو حقیقت در اعم ندارم. چرا؟ یک مقدمه رو در اون آخون اینجا عنوان فرمودن. فرمودن که عناوینی که در موضوعات احکام عرض می شود این عناوین چه نوعه؟ نوع اول عناوینی هست که هیچ دخالتی در حکم نداره، نه وجودن نه عدمن، نه حدوثن نه بقاءن، فقط یک عنوان مشیره. مثلا از ما سوال میکنم که پشت سر کی نماز بخونیم؟ میگیم پشت سر این آقا که پسر زید پسر زید بودن یک عنوان که در جواب اقامه صلاح خلق این شخص حالا رو نداره، فقط یه عنوان مشهور رو که به رسول این ابن زید اشاره میکنه به ایشان، یا این که از امام صادق علیه السلام سؤال کردن که از کی ما احکام دینی رو عرض کنیم، حضرت اشاره کردن به زیاری که در مسجد نشسته بود و فرمودن علیه به حاضر جالب و حاضر جالب یه عنوان مشیر بوده. این عناوین مشیر وجود و عدمه، وجود و بقایه، اصلا دخالتی در حوض نداره. اسم دوم یه عناوین داریم در موضوعات احکام وجود داره، حدود هم دخالت در حکم داره، اما بقا هم دخالت در حکم نداره. مثل این که بگیم وستار و وستار و فقط او حیدیه هما داره، هم حدود مبدع سرقت در شخص این تفاید می کنه در این حکم وجود قد اونجا باشه، اما دقائن دیگه لازم نیست که این شرکت همینطور استمرار پیدا کنه. ولی دوست داره پیشم این شرکت در مورد این سر حادث شده همان کفایت میکنه. اسم شبهان یه عناوین داریم به حالت در حکم داره، هم حدوثن و هم بقائن. نه بقائن نیست، بقائن نیست، سرقت همیز استمرار پیدا کنه. او در یک سرقت و انجام روی تمام شد، از اون برای هم یه دست سرقت نزده، پس اون سرقت استمرار نداشته. بگیم حدوث نداره، نه بسر نکرده. بگیم این عنوان حدوثش در تحقق اون حکم کفایت میکنه، دقائش دیگه دخالتی در اون حکم نداره. حدوث و سرقت دخالت داره در این حدود و قصد بیاد، اما دقائ سرقت دیگه در اینجا اثری نداره. اسم سلمان یه عناوین است که دخالت در حکم دارد، هم حدوثن و هم بقائن. مثل این که میگون قلب مجتهد، خب تقلید از مجتهد، این مجتهد یه عنوان است که وقتی بخواد جواز تقلید باشه باید مجتهد باشه، بعدن هم اگر بخواد جواز تقلید باشه باید مجتهد بودنه استمرار داشته باشه. بگیم یه آقای 10 سال پیش مجتهد بوده اما حالا اجتهاد نداره، به مجرد اینکه اجتهاد کرد به این رفت جواز تقلید هم از بین میره. یا مثلا دیدن لا تستن به خمسن فاسق، کسی سر آدم فاسق، یعنی آدم که در او حادث شده کسی هم استمرار هم داره. من اون مردم بعد از اینکه این عناوین رو شکست می کنن می فرمایم جرم از قسم دوم است، برای اینکه یقینا اینطور نیست که جرم یک عنوان مشهور رو داشته باشه. اون خداوند در مقام جواب از تقاضای ابراهیم داره میراث را به دست ابراهیم میده، لا یمان عهد ظالمی. پس این ظالمی یک عنوان مشیر نیست. نه میفرمایم که اون ظالمی از عناوین اسم دوم. و قرینه ای که بر این ظالم از عناوین قسم دوم این است که خداوند ابراهیم رو به مقام امامت جعل کرد، اینی زائلت للناس امام. ابراهیم عرض میکنه گزیده من چطور؟ خدا مفرمد لا ینال عهد الظالمین. چون در مقام بیان عظمت مقام امامت منصب امامت یه منصبی است که اگر یک کسی نبود در طول عمر یک روزم ظالم بوده این صلاحیت تصدی منصب امامت را ندارد. ولذا از همین آیه کریمه استفاده میکنم که یکی از شرایط امام این است که امام چی باشه؟ معصوم باشه. از این آیه لا ینال عهد الظالمین استفاده میکنم امام باید معصوم باشه، استفاده میکنم اسمت حتی انبیا را این مقام و منصب اونقدر خطیره که کسی که بخواد متصدی بشود و یک ممثلی بشود عرض بشود به عنوان خلیفت اللهی او هیچگاه نباید جرم در حریم وجود او راه پیدا کرده باشد. بنابراین مجرد تحقق حدوث جرم ولو در یک زمان کافی است برای اینکه این آدم دیگه صلاحیت امامت رو در هیچ زمانی نداشته باشه. پس اینجا مرحوم عاقل میفرمند نیازی نیست به اینکه ما بگیم مشتق حقیقت در اعمه ابوبکر و عمر و عثمان قبلا در برهه ای از زمان ظالم بودند. آیا میگه ملاک در هیچ زمانی ظالم نباشه؟ این بیان است که عرض میکرد مرحوم آخوند در کفایه این بیان رو در اینجا دارد. بعد از مرحوم آخوند هم اون مقداری که ما دنبال کردیم تقریبا پذیرفتن این فرمایش مرحوم آخوند رو. البته بعضی ها یک انقلتی دارند، گفتن که اینجا ما باز چون امام داره در مقابل خلق استدلال میکنند نباید این حرف قلوب به مقام امامت و عظمت مقام امامت این حرف را مطرح بکنید. اینا چیزاییست که باز مربوط به خود ما اینه که ما بگیم لقلوب غفلت الامامه و عظمت الامامه این رو نباید در حریم این استدلال راه بدیم. باید استدلال رو ما از همه این چیزا خالی کنیم. خود این آیه ببینیم چگونه نقد میکنه صحت صلاحیت امامت این خلفای ثلاثه رو، در حالی که این حرف و این اشکال درستی نیست. چرا؟ چون در خود آیه مسئله مقام امامت و عظمت مطرح است. بعد از این که خدا می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه، از اون امتحان ابتلا عظیم موفق بیرون آمد، قال اینی جائل و تل ناس اماما، عظمت رو خود آیه داره بیان میکنه. اینطور نیست که ما بخواییم رو اعتقاد خودمون و روی نظر خودمون این مسئله رو مطرح بکنیم. لذا این مسئله بسیار متینیه که در خود آیه قرینه قوی وجود دارد در این که ظالم از عناوین قسم دومه. اگر یک کسی در یک برهی از زمان در یک لحظه مطلب بسید و جرم شده باشه برای بعدن هم جرم از اون منتظی بشه، این هیچگاه صلاحیت برای امامت و خلافت رو نداره. چی فرمونی شما؟
موسیقی نه مخواهی رو بگیم مرحوم آخون میتنمند که همین که در یه زمان متلبس شده ولی بعدن هم بهش نگم ظالمه همین که در یه زمان متلبس شده این تازیز در این که هیچگاه دیگه این منطقه رو نتونه متصدی بشه. ببینید اعمی میگوید اگر ابوبکر و عمر و عثمان در دین تصدی خلافت نشه بشکر ظالم پس امام چجوری استدلال کرده؟ آخون میگه خود نشه بشکر این ظالم یه زمانی که ظالم بوده همین مقدار حدوس ظلم هم علت محدثت هم علت مبتیت در اینکه هیچگاه نتواند این عهد خداوند که امامته عهدهدار بشه. مرحوم آلخویی گفته سفر روح شریف تصریح نکردم به همین قرینه‌ای که در خود آیه وجود داره از راه قرینه مناسبت حکم موضوع وارد شدن یکی از قرائنی که ما داریم قرینه تناسب حکم موضوع تناسب حکم موضوع اقتضا میکند تصحیح انقاض از می شود که مبین و متصدی این مقام باشه این آدم باید همیشه معرای از هر نقصی باشه. تعبیر ایشون این است که اما الارتکاب ناشی من مناسبت الحکم و الموضوع در این مناسبت حکم موضوع در این اقلایی است که این حکم و این موضوع مناسبت داره امامت با انسانی تناسب داره که بیشتر در حریم او گناه زور نقصان را پیدا نکرده باشه. یستدعی ان التلبس بهذا العنوان آمنا قاضی لعدم نیل العهد این پاسخ داره که این عهد خداوند رو بهش نرسه. به نظر ما همون قرینه ای که در خود آیه شریف وجود داره که بعد از ابتلا ابراهیم را از مقام نبوت خداوند رفعت داد به امامت خود همون کافیه. نیازی به قرینه مناسبت حکم موضوع وجود نداره با توجه به اون مقدمه ای که عرض کردیم. اون مقدمه که بیان کردیم این است که ما باید یه جوری استدلال امام علیه السلام رو بیان بکنیم که ختم قبول کرده باشیم. حالا اگر ختم رو بگیم نه ما هم به قرینه رو قبول نداریم شیخ داره یه کسی یه مدتی گناه هم کرده باشه مشتید باشه بعدن بیاد از همه اینا هم توبه کرده باشه همون که توی همون روایت داره خط به امام عرض کرد که مگه نداریم از طائب و من از زن تمام لازم بله. خب اگر ما بخواییم قرینه مناسبت حکم موضوع رو بگیم بگیم ممکن خط ادعا کنه که منصب امامت حتی نسبت به کسی که قبلا مشرک بوده در توبه کرده فی تناسب نیست اشتری داره. لذا باید از همون قرینه در خود آیه استفاده کنیم نه از این قرینه مناسبت حکم و موضوع. این عرض شد که یک قرآن از مرحوم آلخویی در دین این آیه شریفه بعد ایشون که این بیان بفرمودن در آخر فرموده است که ما دو تا مطلب به عنوان مؤید نظر جمعون داریم. مطلب اولی است که آیه شریفه به صیغه مضارع آمده لا ینالو، یعنی هیچ وقت نمیرسه. اگر یک کسی زر در محدوده وجودش وارد شد، هیچ وقت عهد امامت شامل او نمیشه. این یه گفتم، ما یه روایاتی داریم نه کرده از صلات خمس محدود. اگر یک کسی حد بسیاری کرده بیگه بوسر زناب بکنیم، یا صلات خمس مجموع، صلات خمس اعرابی مثلا. خب این روایات همه در مورد این است که اگر کسی هفت بر او جاری شد، این جکسی در اینکه دیگه هیچ وقت خوشی سر او نماز نخوند. او وقت ایشون میفرماید اگر یک کسی هفت برش جاری بشه، این دیگه پشت سر او نتوان نماز خوند و او رو نمیشه امام برای جماعت قرار داد، که طریق اولیا کسی که آلوده یه دو شرک بود و رو در یک زمان، این هیچ وقت نمی شود که به عنوان امام برای مسلمین باشد. اون هم عرض شود که گفت و مطلبی که در اینجا بیان فرمودن. حالا دنبالش هم داد ایشون یه مطلبی داره که انشاءالله این رو جلسه بعد عرض می کنیم. اون چی که به عنوان تجمعه این بحث باید عرض بشه، که بعضی از اساتید ما حضرت الله بنام فرمودن در درسشون فرموده بودم که در بحث امامت متاسفانه بیشتر روی صغرا بحث شده. مثلا اون چی که مرحوم امینی در القدیر آورده، اون چی که میرهام حسین در ابرقاد آوردن، اینا بیشتر دست رو بردن روی صغرا، که در دلالات متعدده و ادله مفصله امیر المؤمنین به نظر ما صغرا رو برای امامت هست. در ایشون مفرمودن به نظر من بعد این مقدار بحث در باب امامت دست قدرتی بشه. بحث قدرتی ببین، مثل همین آیه شریفه ما ببینیم از قرآن چه ملاکاتی برای امامت و خلافت میتونیم استفاده کنیم. در اون ملاکات رو اگر آمدیم خیلی به وضوح بیان کردیم، اون وقت آدم به راحتی میتونه دیگه وارد در بحث صغرا بشه. اینجا مراجعه بفرمایید فخر رازی در تفسیر در ضمن همین آیه شریفه میگوید روافض، رافضی ها آمدن به این آیه استدلال کردن در این که ابوبکر و عمر صلاحیت برای خلافت نداشتن. همین بیان هایی که کردیم ما آمده یه جواب نقضی داده. بالا خودتون مراجعه بفرمایید، اون جوابش هم جواب درستی نیست. آنوسی در زیر این آیه داد میگه ان شیعه استدل به این آیه بر همین قضیه و رد کرده. این بحث خیلی خوبیه، مراجعه بفرمایید نظریات علمای اهل سنت در زیر این آیه رو به دست بیارید. اما یادم با این جواب مرحوم آخون خوب روشن شد، استدلال به این آیه به استدلال امام علیه السلام بر عدم لیاقت خلافت نسبت به این خلفاء ثلاثه ربطی به بحث مشترک نداره. صلی الله علیه و آله و سلم.